ساعت 17 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی‌گیری می‌کند. آمریکا پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده بود وتو کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ایران برای منع حمله به تأسیسات هسته‌ای را بررسی نکرد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم و دعوت میکنم از شما در این بخش خبر 10 دقیقه همراه من باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه بر مبنای فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رأی خواهد گذاشت. خبرگزاری‌های مختلف به نقل از دیپلمات‌ها گفتند که این قطعنامه 9 رأی لازم را نخواهد آورد و حتی در صورت رسیدن به تعداد رأی کافی از سوی آمریکا یا فرانسه یا بریتانیا وتو خواهد شد. بر این مبنا اگر تا پایان ماه جاری میلادی برابر با 9 مهر کشورهای غربی و ایران به راه حلی دیپلماتیک دست نیابند، مطابق سازوکار ماشه تمام تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهند شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سازوکار ماشه قطعی شده است، گفته بود بله، فکر می‌کنم همینطور است، چون آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داریم نشان می‌دهد جدی نیستند. او همچنین گفت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلاش کرد پیشنهادی معقول ارائه دهد، اما به گفته آقای مکرون این طرح احتمالاً از حمایت همه ساختار حکومت برخوردار نبود. عباس عراقچی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او از حمایت کامل ارکان حکومت ایران از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و از اینکه طرح ارائه شده ایران از سوی آقای مکرون معقول خوانده شد استقبال کرد. همزمان سعید خطیبزاده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با اجرای سازوکار ماشه به کشورهای اروپایی هشدار داد که به گفته او مسئول هر گونه خطر احتمالی در آینده هستند. این مقام وزارت خارجه ایران همچنین گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، به گفته او همه گزینه‌ها برای ایران روی میز است. برخی مقام‌های ایران پیشتر گفته بودند که در صورت اجرای سازوکار ماشه، ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT خارج خواهد شد. و اما آمریکا روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرد. قطعنامه که خواستار آتش‌بس فوری بدون شرط و دائمی در غزه و همچنین الزام اسرائیل به رفع تمام محدودیت‌ها برای ارسال کمک به این منطقه بود. این متن که توسط 10 عضو غیر دائم شورای 15 نفره تهیه شده بود، همچنین خواستار آزادی فوری، آبرومندانه و بدون شرط همه گروگان‌هایی بود که توسط گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌ها نگهداری می‌شوند. این پیشنویس 14 رأی موافق کسب کرد. این ششمین بار بود که آمریکا طی تقریبا 2 سال جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده می‌کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده. و در همین رابطه با ادامه پیشروی زمینی ارتش اسرائیل به سمت مناطق مرکزی شهر غزه، شمار فلسطینی‌هایی که از این شهر به سمت جنوب نوار غزه رفتن به حدود 480 هزار نفر رسیده است. رئیس سازمان جاسوسی بریتانیا MI6 میگوید هیچ مدرکی دال بر تمایل پوتین به مذاکره برای برقراری صلح در اوکراین نمی‌بیند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا روز جمعه در سخنرانی پایانی خود گفت مطلقاً هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد برای صلح در اوکراین مذاکره کند. سر ریچارد مور رئیس سرویس اطلاعات مخفی یا MI6 گفت پوتین به دنبال تحمیل اراده امپراتوری خود با هر وسیله‌ای است که در اختیار دارد. او افزود اما پوتین نمی‌تواند موفق شود. روک و پوزکنده بگویم. پوتین لقمه بزرگتر از دهانش برداشته است. او فکر میکرد که قرار است به راحتی پیروز شود، اما او و بسیاری دیگر اوکراینی ها را دست کم گرفتند. مور پس از 5 سال ریاست MI6 در کنسولگری بریتانیا در استانبول صحبت میکرد. او در پایان سپتامبر از این سمت کنارگیری میکند. در دوران تصدی او، روسیه در فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد و جنگی را آغاز کرد که ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و هنوز هم ادامه دارد. مور گفت که این تهاجم هویت ملی اوکراین را تقویت کرده و مسیر آن را به سمت غرب تسریع کرده و همچنین سوئد و فنلاند را به پیوستن به ناتو سوق داده است. مور در یک کنفرانس خبری گفت پوتین تلاش کرده است تا جهان را متقاعد کند که پیروزی روسیه اجتناب ناپذیر است. اما او دروغ میگوید. او به جهان دروغ میگوید. او به مردم خود دروغ میگوید. شاید حتی به خودش هم دروغ میگوید. او گفت که پوتین آینده کشورش را برای میراث شخصی خود و نسخه تحریف شده از تاریخ گرو گذاشته است. مور که پیش از این به عنوان سفیر بریتانیا در آنکارا پایتخت ترکیه خدمت می‌کرد افسود که قدرت‌های بزرگتر از روسیه نتوانستند قدرت‌های ضعیف‌تر از اوکراین را مطیع خود کنند. علی‌رغم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، پوتین به حملات مرگبار خود به مناطق مختلف این کشور ادامه داده است. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در بریتانیا در روز پنجشنبه گفت که حل و فصل جنگ اوکراین پیچیده تر از آن چیزی بود که انتظار داشت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه او را ناامید کرده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. قطعنامه پیشنهادی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان از جمله تأسیسات اتمی ایران در نشست جاری کنفرانس عمومی آژانس مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم گیری درباره آن به نشست سال آینده موکول شد. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی وین پنجشنبه 27 شهریور مدعی شد که تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو آژانس به ایران اطلاع دادند که از سوی آمریکا برای مخالفت با این قطعنامه تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. او افزود ایران و دیگر بانیان قطعنامه نمی‌خواهند کشورهای عضو را در معرض یک تصمیم غیر واقعی قرار دهند. پیشتر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده بود که چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا در نوشتن پیشنویس این قطعنامه مشارکت داشتند. 2 روز پس از امضای پیمان دفاع امنیتی بین پاکستان و عربستان سعودی، روز جمعه وزیر دفاع پاکستان گفت اگر ریاض تمایل داشته باشد میتواند از برنامه هسته‌ای کشورش استفاده کند. در بخشی از این پیمان امنیتی گفته شده هر تهاجمی علیه پاکستان و یا عربستان تهاجم علیه هر دو کشور به شمار می‌رود. یک مقام ارشد عربستان هم پیشتر و بدون اشاره مستقیم به حمایت هسته‌ای کشورش از عربستان گفته بود این پیمان دفاعی توافقنامه جامع و گسترده است که تمام زمینه‌های نظامی را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات وزیر دفاع پاکستان تاییدی است بر اینکه اسلام آباد عربستان را زیر حمایت چتر هسته‌ای خود قرار داده است. پاکستان و هند هر دو دارای سلاح هسته‌ای هستند و اسرائیل هم که در تلاش برای بهبود روابطش با عربستان و پاکستان است، به گفته کارشناسان دارای ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای است. و اما مراسم تشییع پیکر سمینه باغچبان روز جمعه در مدرسه ناشنوایان باغچبان در تهران برگزار شد. در این مراسم دانش آموزان سالهای قبل مدرسه ناشنوایان باغچبان و برخی چهره‌ها چون محمد رضا شفیع کتکنی و نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک حضور داشتند. تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حاضران با تشویق کردن پیکر خانم باغچبان را مشایعت کردند. سمینه باغچبان نویسنده و چهره‌های تاثیرگذار در آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران بود که روز چهارشنبه در 97 سالگی درگذشت. او فرزند جبار باغچبان، بنیانگذار نخستین کودکستان و مدرسه ناشنوایان در ایران بود. سپاس از اینکه با ما بودید. همچنان با ما باشید در بخش‌های دیگر خبر از رادیو فردا.